ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه فکر نو با جوانان گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به زودی مذاکرات صلح با طالبان شروع خواهد شد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از جاوید نعیمی میشنوید که اردوی اوکراین میگوید اسلحه سنگین را به خاطر از خط اول جبهه در شرق این کشور بیرون نمیکند که جدای طالبان آتش بس را رعایت نمیکنند. در جشنواره اسکار سال 2015 فیلم بردمن یا مرد پرنده لهستانی 4 جایزه را به دست آورد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فریبا واحدی در استودیو با خبرهای افغانستان.
سرخط خبرها، مقام های افغان می گویند تا چند روز دیگر گفتگوهای صلح آغاز می شود و باشندگان ولسوالی شلگره ولایت بلخ از افزایش و حضور مخالفین مسلح در این ولایت نگرانند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در آینده نزدیک گفتگوهای صلح با طالبان آغاز می شود. عبدالله عبدالله این موضوع را امروز در نشست شورای وزیران در کابل ابراز داشت و گفت که در انجام گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ صورت دستاوردهای 13 ساله کشور قربانی نخواهد شد.
مذاکرات صلح انشاءالله در روزهای نزدیک شروع می شود و به هموطنان ما یک بار دیگر اطمینان می دهیم که مذاکرات صلح به خیر و صلاح افغانستان به پیش برده خواهد شد.
آقای عبدالله گفت امریکا همچنان به خاطر گفتگوهای صلح افغانستان انعطاف پذیری نشان داده و این مسئله سبب خوشنودی حکومت این کشور شده است. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز از آمادگی ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان و آغاز کار مقدماتی برای ترتیب آجندای حکومت به خاطر این مذاکرات خبر داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات پاکستان خواست تا از فشار آوردن بر مهاجرین افغان در آن کشور جلوگیری کند. این اظهارات در عکس العمل به بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجرین افغان بیان شده است. این سازمان با نشر گزارش از حکومت آن کشور خواسته که به مقامات محلیش دستور دهد تا از آوردن فشار بر مهاجرین افغان دارای اسناد اقامت دست بکشد. در این گزارش گفته شده است که پلیس پاکستان از رای فشار و تهدید می‌خواهد مهاجرین افغان را مجبور به ترک فوری از آن کشور سازد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر تاکنون تبصره نکرده است. باشندگان ولسوالی شورگله ولایت بلخ از افزایش حضور مخالفین مسلح و ناامنی ها در این ولسوالی نگران است. آنان میگویند که مخالفین مسلح دولت در مناطقشون دست به فعالیت های تخریبی زده و مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. باشندگان ولسوالی شورگله از حکومت میخواهند که مانع فعالیت این گروه ها در این ولسوالی شوند. پیش از این نیز علاوه بر بلخ در شمار از ولایات دیگر نیز مردم از افزایش و فعالیت های تخریبی مخالفین مسلح شکایت کرده بودند. و عملیاتی که به هدف پاکسازی ولسوالی تگاب ولایت بدخشان از وجود مخالفین مسلح از دو هفته بدین سو برا انداخته شده بود پایان یافته است. وزارت داخلی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که در این عملیات 4 مخالف مسلح کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه آمده که در جریان این عملیات مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست پلیس افتاده است. با گفته منبع در این عملیات به نیروهای پلیس آسیب نرسیده است. و حالا برای شنیدن تازه ترین تحولات جهان با همکارم جاوید نعیمی باشین.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا و همتای ایرانیش گفتگوهای دو ساعته را روی برنامه هسته‌ای تهران انجام دادند. در این مذاکرات برای نخستین بار ارنست مونز وزیر انرژی امریکا و علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران شرکت کرده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر رسانه های کشورش گفته است که مذاکرات دو جانبه به سطح متوسط بحث های خوب را به میان آورد، اما به گفته وی توافق حاصل نشده و برخی اختلافات را هنوز باقی است. جان کری وزیر خارجه امریکا در 21 فوریه گفته بود اگر ایران روی معامله به توافق نرسد که نشان بدهد این کشور اسلحه هسته ای نمیخواهد، رئیس جمهور امریکا آماده است از مذاکرات بیرون شود. ایران میگوید که خانه داشتن اسلحه هسته‌ای نیست، اما با امید رفع تحریم‌ها گفتگو می‌کند. قدرت‌های بزرگ جهان اخیر ماه مارچ را ضرب الاجل برای ایران جهت رسیدن به چارچوب یک موافقتنامه تعیین کردند. اردوی اوکراین میگوید اسلحه سنگین را از خط اول جبهه در شرق این کشور بیرون نمی کند. با گفته مقام های اوکراینی این اقدام را به خاطر اتخاذ کردند که جدایی طلبان طرفدار روسیه آتش بس را به صورت کامل رعایت نکردند. آناتولی استیلماخ یک سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت خصومت هایی که در چند روز گذشته شنیده شدند پس از آن صورت گرفت که جدایی طلبان شهر استراتژیک دبالتسیو را تصرف کردند. آنها دوبار در جریان شب بالای نیروهای حکومتی حمله کردند. به گفته آقای استلماخ اوکراین زمان خروج را از مناطق مورد منازعه آغاز می کند که جدایی طلبان حملات بر مواضع آنها را متوقف سازند. بر اساس توافقنامه‌ای که به میانجیگری آلمان و فرانسه و نیروهای حکومت اوکراین، روسیه و جدایی طلبان طرفدار مسکو امضا شد، آتش بس باید از 15 فوریه آغاز می شد و هر دو جانب سلاح‌های سنگینشان را در جریان دو روز از مناطق مورد منازعه در شرق اوکراین بیرون می کردند. اما تا هنوز اسلحه سنگین در این مناطق وجود دارند. تلفات ناشی از تصادم یک کشتی در بنگلادش به 65 تن افزایش یافته است. این کشتی که گمان می رود 140 سرنشین داشت پس از تصادم با یک کشتی بزرگ باربری واژگون شد. این حادثه در دریای پادما در حدود 40 کیلومتری شمال غرب داکا پایتخت بنگلادش رخ داده است. تیم های نجات 48 جسد را به روز یکشنبه بیرون آوردند و تا صبح امروز 17 جسد دیگر نیز به دست آمدند. در جشنواره اسکار سال 2015 فیلم بردمن یا مرد پرنده 4 جایزه را به دست آورد. این یک فیلم کمدی سیاه است که توسط الیناردو جی ایناریتو کارگردان مکسیکویی تهیه شده است. ایناریتو به حیث بهترین کارگردان جایزه اسکار را به دست آورد.
من میخوام یک ثانیه وقت گیرم. میخوام فرصت داشته باشم و این جایزه را برای تمامی هموطنان مکسیکویی هم تقدیم کنم. کسانی که در مکسیکو زندگی میکنند. دعا میکنم که ما بتوانیم حکومت را دریابیم و بسازیم که سزاواران هستیم. جایزه بهترین هنرپیشه مرد سال را ایدی ردماین در فیلم تیوری همه چیز یا The Theory of Everything به دست آورد. جولیان مور جایزه بهترین هنرپیشه زن را در فیلم استل آلایس کسب کرد. فیلم پولندی ایدا جایزه بهترین فیلم خارجی را در 87 جشنواره اسکار به دست آورد. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2015 انگلستان با تفاوت 119 رنز اسکاتلند را شکست داد. بازی را انگلستان آغاز کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش 304 را برای اسکاتلند هدف تعیین کرد. اسکاتلند در حال تمامی بازیکنان خود را از دست داد که صرف 184 رنز گرفته بود. در بازی‌های دیروز سریلانکا افغانستان را شکست داد و ان هم آفریقای جنوبی را. بازی بعدی تیم افغانستان به روز پنجشنبه با تیم اسکاتلند خواهد بود و سپس با استرالیا، نیوزیلند و انگلستان وارد میدان خواهد شد. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به زودی مذاکرات صلح با طالبان شروع خواهد شد.
اصول مذاکرات د افغانستان د خیر او صلاح په خاطر او د افغانستان د ملی منافع او ګټي په نظر کې نیولو سره ان شاء الله مختبی ول شي.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که باز هم موضوع مذاکرات صلح در آن مطرح می باشد. وزیر خارجه آمریکا در مورد تهدیدهای داعش در خاورمیانه هشدار می دهد. مصاحبه با یک تحلیلگر در این مورد که می گوید
ضعف اقتصادی و محرومیت مزمن در بین جوامع اسلامی یک بستر و زمینه مساعده را برای رشد افراد و تشدد با وجود دارد.
وزیر دفاع آمریکا درباره مبارزه با شورشیان دولت اسلامی با قماندانان و دیپلمات‌های آمریکایی در کویت ملاقات کرد. وزرای خارجه آمریکا و ایران مذاکرات دو ساعته را در مورد برنامه‌های اتمی ایران انجام دادند و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو با جوانان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. آقای عبدالله با تأکید بر این مطلب میگوید حکومت افغانستان همزمان با پیشبرد گفتگوهای صلح از نیروهای امنیتی این کشور نیز حمایت میکند. در این حال مجتمع جامعه مدنی نیز از گفتگوهای صلح با طالبان مسلح حمایت میکند و میگوید که دستاوردهای این کشور باید زیر پا نشود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
پس از اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد پیشرفت‌های گفتگوهای صلح با طالبان، اکنون رئیس اجرایی حکومت میگوید که این گفتگوها در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نگرانی‌ها درباره زیر پا گذاشتن دستاوردهای چند سال را بیجا می‌داند و تأکید می‌کند که حکومت افغانستان در پیشبرد این گفتگوها هیچ معامله را انجام نخواهد داد. آقای عبدالله همچنان هشدار می‌دهد که حکومت افغانستان همزمان با پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان از نیروهای امنیتی این کشور نیز حمایت می کند.
انشاءالله امیدوار استیم که با همین موقف تازهی که گرفته شده زمینه آغاز مذاکرات و دوام مذاکرات که نتیجه صلح سرتاسری در افغانستان باشد آغاز شد. رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی و ما هم اطمینان دادیم به نیروهای امنیتی ما که در حالی که کوشش‌های صلح ادامه پیدا می‌کند تقویه نیروهای امنیتی ما، حمایت سرتاسری و حمایت ملی از نیروهای امنیتی ما وظیفه ماست و در او در هیچ وقت و در هیچ مرحله تعلل صورت نخواهد گرفت.
اکنون فاصله زمانی برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان اندک باقی مانده است. یک روز پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها و ترتیب اجندایی که ممکن در آن برای طالبان گزینه های در حکومت نیز پیشنهاد شود خبر داد. با این حال فعالان مدنی افغانستان بر انجام این گفتگوها خوشبین هستند، اما هشدار می‌دهند که حکومت افغانستان باید در این گفتگوها با طالبان از احتیاط کامل کار گیرد. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان تأکید می‌کند که در این گفتگوها نباید حکومت افغانستان وارد اشتباهی شود که جبران ناپذیر باشد.
ما فقط می‌خوام بگم که در بحث مسائل صلح با طالبان چهار موضوع خیلی جدی است. بحث اولی است که قانون اساسی افغانستان یا خط قرمز باشه برای تمامی مسائل صلح در افغانستان. ما نگرانی کاملا قابل ملاحظه نداریم. یعنی وقتی بحث قانون اساسی افغانستان، بحث دستاوردها و بحث‌های مربوط به حقوق زنان، حقوق بشر و امثال هم و دموکراسی، ما دیگه مشکل اساسی رو در ارتباط با اون مثلا نمی‌بینیم. همچنان هیچ عقل سلیمی نمی‌تونه علی صلح و علی آشتی و علی تفاهم قرار بگیره.
گفته شده است که در ماه آینده میلادی یک هیئت با صلاحیت حکومت افغانستان با طالبان دیدار خواهد داشت و در این دیدار هر دو طرف روی اجندای پیشبرد گفتگوهای صلح نیز صحبت خواهند کرد. طالبان مسلح تا اکنون در مورد این که در روزهای نزدیک میان حکومت افغانستان و آنان گفتگوهای صلح آغاز خواهد شد چیزی نگفتند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان نیز اظهار نظر درباره اجندای حکومت برای انجام این گفتگوها را پیش از وقت می‌داند، اما یک روز پیش شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفته است که پایان جنگ از سوی طالبان، شریک ساختن این گروه در قدرت سیاسی و حضور این گروه در نهادهای مدنی بخشی از اجندای حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که در آنها هم موضوع مذاکرات صلح افغانستان مطرح شده است.
پیشرفت‌های احتمالی در پروسه صلح و سفارشات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به طالبان مسلح مطالب و تبصره‌های اصلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که رهبران طالبان به گفتگوهای صلح آمادگی نشان داده اند. روزنامه نوشته که رهبران طالبان به میانجیگری پاکستان حاضر به مذاکرات صلح شده اند. در مطلب به نقل از برخی منابع مربوط به طالبان مسلح گفته شده که گفتگوهای صلح در ماه مارچ سال روان میلادی در قطر آغاز خواهد شد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز در مطلب نوشته که طالبان به مذاکرات صلح حاضر شده اند و قاری دین محمد، یکی از مسئولان دفتر طالبان در قطر نیز به همین منظور به پاکستان سفر کرده است. در این مطلب آمده که قاری دین محمد یکی از مقامات طالبان مسلح است که چند قبل رهبری هیئت طالبان را در سفر به چین نیز به عهده داشت. روزنامه نوشته که عباس ستانکزی، یکی از رهبران دیگر طالبان، نیز قرار است در روزهای نزدیک به پاکستان سفر کند. سرنوشت در مطلب دیگری اظهارات حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، را نیز بر نشر رسانده که گفته است طالبان مسلح باید خود را از اسارت بیگانگان نجات دهند. روزنامه به نقل از حامد کرزی نوشته که اعلان امریکا مبنی بر ختم دشمنی با طالبان نشان می‌دهد که این گروه در خدمت امریکا بوده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب به نقل از مقامات افغان نوشته که میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در ماه مارچ سال جاری تماس‌های رسمی برقرار خواهد شد. در مطلب به نقل از یک مقام افغان که نخواسته از او نام گرفته شود گفته شده که همین اکنون میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هیچ گونه مذاکرات ادامه ندارد. روزنامه در مطلب دیگری به نقل از تحلیلگران افغان نوشته که تلاش‌های پاکستان در رابطه با پروسه صلح افغانستان جز تبلیغات چیز دیگری نبوده و این کشور تلاش دارد تا نشان دهد که با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه می‌کند. و روزنامه دولتی انیس در مطلب نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته با برخی از مقامات سابق جهادی در مورد پروسه صلح گفتگوهای را انجام داده است. در مطلب آمده است که این مشوره ها با عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه صورت گرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جان کری، وزیر خارجه امریکا، در اواخر یک مطلبی را به نشر رسیده است که در آن درباره افزایش افرادگرایی در اسلام و یا در جهان اسلام نگرانی ابراز کرده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی نگین جهان‌آرا از کابل گزارش تهیه کرده است که با هم یک جا میشنویم.
جان کری، وزیر خارجه امریکا، می گوید خشونت و افراطیت در قرن 21 یک تهدید بزرگ بوده و باید در برابر آن مبارزه جدی صورت گیرد. جان کری در یک مقاله مفصل نوشته است که خشونت‌های موجود در جهان که بیشترین قربانی آن مسلمانان است، هیچ توجیه دینی ندارد. در این مقاله آمده است که کشورهای جهان باید به تروریستان نشان دهند که فعالیت‌های آنان کشورها را از هم جدا نساخته، بلکه آنها را با هم متحد می‌سازد. جان کری در مقاله خود گفته است که آنان در حال ساخت طرح مبارزه جهانی علیه افراطیت اند و در نشست آینده سازمان ملل متحد نیز روی این موضوع بحث خواهد شد. آقای کری گفته است که در مقابل تروریسم و افراطیت نه تنها با مبارزه اکتفا شود، بلکه باید تلاش های جدی جهت از بین بردن این پدیده نیز صورت گیرد. وزیر خارجه امریکا گفته است که به منظور جلوگیری از افراطیت باید مناطقی که در آن حمایت از تروریسم صورت میگیرد مشخص شده و در آن مناطق برای جوانان فرصت های کاری مساعد گردد. جان کری در مقاله خود به خاطر جلوگیری از افراطیت به حکومت داری خوب نیز تاکید کرده و گفته است که اگر مردم بدانند که حکومت ها نه تنها برای خود بلکه به جامعه هم کار می کنند، این موضوع تلاش خوبی برای جلوگیری از تروریسم است. جان کری به هدف جلوگیری از افراطیت سفارش کرده است که قربانیان تروریسم شناسایی شوند و حکومت باید برای آنان سهولت های زندگی را مساعد سازد. وزیر خارجه امریکا گفته است در این اواخر مبارزه مشترک به خاطر جلوگیری بر ضد بیماری ایبولا آغاز شده که تاکنون نتیجه خوبی به همراه داشته است. با گفته او مبارزه علیه افراطیت نیز همین نتیجه را خواهد داشت. وزیر خارجه امریکا در حال تاکید بر از بین بردن افراطیت می کند که همکنون همه روزه افغانها قربانی این پدیده می شوند. در 13 سال گذشته افغانها به نامهای مختلف بی اتفاق شدند و از همین لحاظ بعضیشان به نام طالب و برخی دیگرشان به نام جاسوسهای خارجی ها کشته شدند. جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید علیه همه افرادی که نظم را برهم می زنند، قانون را مراعات نمی کنند و برای مردم دردسر ایجاد می کنند باید اقدام صورت گیرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در مورد این که وزیر امور خارجه امریکا در مقاله تازه‌اش در مورد افرادگرایی و خشونت گفته است بیشتر جامعه اسلامی با این پدیده مواجهند. جان کری در این مقالهش افراطیت را جدیدترین چالش قرن جاری دانسته است. خبرنگار رادیو آزادی قسیم سلامل در مورد مقاله اخیر آقای کری با غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان، مصاحبه کرده و نخست از وی این را پرسیده است که چرا بیشتر کشورهای اسلامی از افراطیت رنج میبرند.
سه عامل مشخص وجود دارد که کشورهای اسلامی با پدیده خشونت و تشدد دست و گریبان است. اول، استفاده ابزاری از گروه های افراطی و متشدد در زمان جنگ سرد که توسط غرب عملی شد. عامل دوم، محرومیت و عقب مانی اقتصادی کشورهای اسلامی است و شما می فهمین که ضعف اقتصادی و محرومیت بسیار مزمن در بین جوامع اسلامی یک بستر و زمینه مساعده را برای رشد افراطیت و تشدد به وجود آورد. مسئله سوم و عامل سوم متاسفانه روابط بین خود کشورهای اسلامی بود که متاسفانه بسیار بد و دارای یک سابقه بسیار طولانی اختلافهای بین خود کشورهای اسلامی بود.
خب حالا که کشورهای اسلامی بیشتر با این مشکل مواجه هستند و افغانستان که از جمله کشور است که بیشتر قربانی افراطیت و خشونت بوده، به نظر شما مسئولیت حکام کشورهای اسلامی به خصوص عالمان دین به خاطر استفاده مفید از بازم از دین به خاطر مبارزه با این پدیده چی بوده میتونه؟
در مجموع جامعه اسلامی، تمام جهان اسلام به بیداری و یا باز بیداری مثل رنسانس جامعه اسلامی ضرورت دارد و این در بر میگیره تمام بازنگری ها را در روابط جهان اسلام با غرب و در روابط جهان اسلام در بین خودش. به این خاطر ما به کار خانگی در این مورد ضرورت داریم و هم در مورد ایجاد یک اجماع در بین جوامع اسلامی به خاطر فکر و عمل متفاوت. این مربوط میشه به افغانستان هم، چون شما هم گفتین بیشترین قربانی را افغانستان داده از پدیده تشدد و امی تاریخچه استفاده ابزاری از گروه های اسلامی.
به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم که مسئله حکومتداری خوب چقدر مؤثر بوده میتونه در مسئله مبارزه با امی پدیده افراطیت و خشونت، خاصتا که موضوع افغانستان مد نظر بگیریم که چقدر افغانستان از ناحیه عدم داشتن حکومت خوب یا حکومتداری خوب با مشکل افراطیت مواجه شده؟
عمدترین عاملی که پای غربی‌ها را در منطقه ما کشانید و اونا تانستن استفاده ابزاری بکنن از گروه های افراطی که در این منطقه است، نبود حکومت های خوب. بیشتر کشورهای اسلامی از جمله افغانستان در طول مدت بحران از حکومت‌های مستبد و غیر مسئول رنج می‌برد.
غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه افغانستان بود که در مورد تهدیدهای افراطگرایی و دلایل آن صحبت می‌کرد. و حالا هم گزارش دیگری داریم درباره تهدیدهای افراطگرایی. وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا امروز در کویت با قماندانان و دیپلماتان ارشد آمریکایی ملاقات نموده، در مورد تلاش‌ها به خاطر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی بحث می‌کند. در این مورد آژانس خبری فرانس پرس گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
اشتون کارتر، تکنوکرات با تجربه پنتاگون که در هفته گذشته به حیث وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مقرر شد، بعد از یک بازدید دو روزه از افغانستان روز یکشنبه به کویت رفت. وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا اجلاس فوق‌العاده بیش از ده‌ها قماندان ارشد نظامی آمریکایی، سفرا و دیپلماتان را در پایگاه نظامی عریف جان در کویت میزبانی خواهد کرد. انتظار می رود که در اجلاس امروز روی تلاش ها در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی بحث شود. یک مقام ارشد آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده است به خبرنگاران گفت اشتون کارتر خواهان بحث آزاد و بدون در نظر داشت مقام و رتبه در مورد مسائل است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مقامات گفتند که قرار نیست این اجلاس به خاطر طرح یک استراتژی جدید دایر شود، اما برای اشتون کارتر زمینه درک بهتر آزمون‌های ناشی از شورشیان جهادی است و تدابیری که باید برای مبارزه با آنها اتخاذ شود را فراهم می‌کند. اشتون کارتر وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا می‌خواهد اطلاعات تازه را در مورد کمپاین نظامی و دیپلماتیک به شمول تلاش‌های حکومت عراق در زمینه استخدام سنی‌ها بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی حاصل کند. قمندانان نظامی به این باورند که کمپاین حملات هوایی بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی و آموزش اردوی عراق در مسیر درست آن قرار دارد. اما حکومت شیعه عراق باید کارهای بیشتر را برای قناعت دادن سنی ها انجام دهد تا بر ضد شورشیان تندرو گروه دولت اسلامی اسلحه بردارند. مقامات میگویند کارها در عرصه نظامی خیلی خوب پیش می رود، اما تا هنوز این مسئله دیده نمی شود که چگونه واقعا عراقی ها رهبری این مبارزه را به دست خواهند گرفت. هزاران سنی برای جنگ نام نویسی کردند، اما با تشکیل گارد ملی پیشنهادی سنی ها خیلی فاصله وجود دارد. به گفته مقامات، اجلاس غیر معمول قمندانان، دیپلماتان و افسران استخبارات که امروز به میزبانی اشتون کارتر در کویت دایر می شود، شیوه های مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی را مورد بررسی قرار خواهد داد. به گمان اغلب اشتون کارتر، این پرسش را که گروه های در لیبیا، مصر و افغانستان از شورشیان گروه دولت اسلامی اعلان تابعیت می کنند چه مفهوم دارد و دورنمای چند سال آینده جنگ ضد تروریسم چگونه خواهد بود را مطرح خواهد ساخت. در جریان این مسافرت اشتون کارتر وزیر دفاع جدید آمریکا به عراق نخواهد رفت، اما گفته است که به زودی برای دیدار با حدود 2600 عسکر آمریکایی که در آنجا مستقرند به عراق سفر میکند.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. جان کری وزیر خارجه امریکا و همتای ایرانیش جواد ظریف گفتگوهای دو ساعته را روی برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران برگزار کردند. در گفتگوهای دیروزه در شهر ژنو برای اولین بار ارنست مانز وزیر انرژی امریکا و علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران اشتراک کردند. در این مورد جزئیات بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
وزرای خارجه امریکا و ایران قرار است اواخر امروز نیز با هم ملاقات کنند. جواد ظریف به رسانه های ایرانی گفته است که گفتگوهای دو جانبه به سطح متوسط بحث‌های خوبی را به میان آورد، اما به گفته وی توافق حاصل نشده و بعض اختلافات تا هنوز باقی مانده. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت حضور مونیز و صالحی در مذاکرات یک نیازی را برای اجلاس مقامات بلند رتبه درباره همه مسائل منعکس می‌سازد. جان کری وزیر خارجه امریکا روز شنبه در مورد اشتراک مونیز وزیر انرژی امریکا برای مطالعات بیشتر در این دور مذاکرات خبر داده بود. مقامات امریکایی گفتند که تصمیم برای اشتراک وزیر انرژی امریکا در این مذاکرات پس از اعلان شمولیت علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران در مذاکرات ژنو اعلان گردید. ایران و قدرت‌های بزرگ جهان ختم ماه مارس را ضرب‌الاجل برای یک چارچوب موافقت‌نامه و 4 ماه بعد از آن را برای دستیابی به یک موافقت‌نامه نهایی تعیین کردند. نماینده‌های ایران و کشورهای 5+1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اضافه آلمان ضرب‌الاجل ماه نوامبر سال 2014 میلادی را بدون کدام توافق پشت سر گذاشتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تمدید بیشتر گفتگوها بدون کدام اساس و بنیاد منطقی نیست و جان کری گفت جای شک نیست که رئیس جمهور اوباما در این مورد جدی عمل می کند. رئیس جمهور آمریکا گفته است در صورتی که احساس کند آنها به یک تصمیم سازنده نمی رسند تا ثابت شود برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است آماده متوقف کردن این مذاکرات می باشد. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت اینکه گفتگوها به ایران اجازه انکشاف قابلیت های هسته‌ای را می دهد متحیر کننده است و به گفته وی این قابلیت ها حضور آنها را تهدید می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
اجمل از میدان نوشته است که طالبان باید صلح کنند و از جنگ دست بکشند. عبدالصمد از ولایت هلمند نوشته است که از رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله سپاسگزار است که برای صلح تلاش های جدی را پیش میبرند. خیرالله نوشته است امیدوار است که گفتگوهای صلح به زودی نتیجه بدهد. و قاری محمد مدنی نوشته است پیامش با طالبان این است که در مذاکرات صلح به منافع ملی افغانستان توجه کنند نه منافع خارجی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است به وقت افغانستان. جاوید نعیمی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در روزهای نزدیک گفتگوهای صلح با طالبان آغاز میشود. عبدالله عبدالله همچنان امروز گفت که در انجام گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ صورت دستاوردهای 13 ساله کشور قربانی نخواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات پاکستانی خواست تا از فشار آوردن بر مهاجرین افغان در آن کشور جلوگیری کنند. باشنده های ولسوالی شلگره ولایت بلخ از افزایش حضور مخالفین مسلح و ناامنی ها در این ولایت نگرانی دارند. اردوی اوکراین میگوید اسلحه سنگین را از خط اول جبهه در شرق این کشور بیرون نمی کند. به گفته مقام های اوکراینی این اقدام را به خاطر اتخاذ کردند که جدایی طلبان طرفدار روسیه آتش بس را به صورت کامل رعایت نکردند. در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2015 انگلستان با تفاوت 119 رنز اسکاتلند را شکست داد. بازی را انگلستان آغاز کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش 304 را برای اسکاتلند هدف تعیین کرده بود. و در جشنواره اسکار سال 2015 فیلم برتمن یا مرد پرنده 4 جایزه را به دست آورد. این یک فیلم کمدی سیاه است که توسط الیناردو جی اناریتو کارگردان مکسیکویی تهیه شده است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا سهل لیوال مروری را دارد بر بعضی از خبرهای اقتصادی در افغانستان.
اتحادیه اروپا حمایتش را از زنان تجارت پیشه افغان اعلام کرد. سفیر اتحادیه اروپا امروز حین افتتاح نمایشگاه فدراسیون زنان تجارت پیشه در کابل گفت رئیس جمهور غنی باید تعهداتش را جهت توانمندسازی زنان تجارت پیشه عملی سازد. فرانسیس میشل میلبن سفیر این اتحادیه در افغانستان افزود در حالی که کمک های زیادی برای زنان در این کشور صورت گرفته اما فضای کاری تجارتی برای آنان مساعد نیست. در این حال عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت باید امکانات قرضدهی را به زنان تجارت پیشه مساعد سازد. نمایشگاه صنایع دستی زنان برای 2 روز در کابل افتتاح شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی صنایع دستی و بلند بردن ارتقای ظرفیت زنان تجارت پیشه میباشد. در این نمایشگاه 50 شرکت تولیدی افغانی در 80 غرفه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. 100 تن از زنان تجارت پیشه در این نمایشگاه اشتراک کردند. مسئولین برشنا شرکت ولایت بغلان میگویند که در 10 ماه سال جاری هجری خورشیدی 35% عواید این شرکت در مقایسه به زبان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. غلام حسین حیدر رئیس برشنا شرکت این ولایت امروز به رادیو زودی گفت در 10 ماه سال جاری عواید آنان به 305 میلیون افغانی میرسد اما در زمان مشابه سال گذشته اندازه این عواید 176 میلیون افغانی بود. آقای حیدری علت افزایش عواید را جمع‌آوری به موقع صرفیه برق و کنترل جدیان عنوان کرد. و این هم نرخ تبادل برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 65 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 87 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. حالا توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه فکر نو. موضوع برنامه ما این بار جامعه مدنی و تأثیر آن بر سیاست گذاری هاست و در بحث با ما مهمانان عزیز هر یک شمس‌الدین حامد تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، عبدالحکیم نصرت‌اللهی استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در ولایت پروان و از فعالان جامعه مدنی، سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی و سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان پروان حضور دارند که ما احمد حنایش گرداننده برنامه فکر نو در همراهی با همکاران بخش تکنیک ما سهمشان را در این برنامه گرامی می‌داریم.
و در آغاز می‌خوایم بر ازی که بحث جامعه مدنی است و تاثیرگذاری است آغاز برنامه را به گونه‌ای داشته باشیم که یک تعریف بسیار کوتاه و فشرده است. خود جامعه مدنی، وقتی جامعه مدنی به عنوان یک ارزش در شرایط امروزی جامعه افغانی مطرح است، بدانیم که جامعه مدنی چی است. جناب آقای نصرت اللهی و همچنان آقای حامد کوتاه در مورد تعریف جامعه مدنی با ما داشته باشند.
تشکر از شما با برنامه‌تان، برنامه فکر نو. جامعه مدنی همونطوری که در افغانستان یک قانون هم برش هست، جامعه اجتماع افرادی که در یک جای زندگی میکنن، مدنی از مدنیت به معنای شهرنشینی و تلویحا پیشرفت و مترقی معنا میده. جامعه مدنی عبارت از اونمو جامعه متعالی و مترقیه که بر اصول و ارزش های انسانی مبتنی باشه.
سپاس شما، تشکر. و همچنان بسیار فشرده از آقای حامد، فقط برنمایندگی از تمام دوستایی که هستن با ما، فقط آقای حامد یک تعریف دیگه داشته باشن، دید خودشون تعریفش.
من فکر میکنم جناب استاد تعریف بسیار جامع و زیبایی را ارائه کردن و فقط این نکته را اضافه میکنم که اجتماعات عموماً به منظور اهداف مشخص و خاص ایجاد میشن. جامعه مدنی بیشتر متاسفانه در افغانستان هنوز زم که هنوز است ناشناخته مونده و تعریفی هم که همه ما توافق داشته باشه متاسفانه وجود نداره. به هر حال تعریف ریکوستات را که از دید ما تعریف جامعه
تایید است. سپاس شما. و همچنان بحث ادامه میتیم که جامعه مدنی و تاثیرگذاریان بر سیاست گذاری ها با توجه به شرایط امروزی افغانستان. جناب آقای حامد، آیا جامعه مدنی همطور که شما برش گفتین که مطرح است در شرایط امروزی، جامعه مدنی شکل گیریش به عنوان یک ارزش گفته میشه در جامعه امروزی افغانستان که در گذشته این چنین چیزی که حال فعالیت های جامعه مدنی در افغانستان وجود داره در گذشته وجود نداشته، با توجه به این نکته آیا ما نیاز داریم به امی که جامعه مدنی مؤثر داشته باشیم بر سیاست گذاری ها؟
طبیعی است که هیچ جامعه و شورای ترقی و تعالی و پیشرفت دست نمییابه مگر اینکه نهادها و سازمان های برای مهار قدرت، برای تاثیرگذاری بر قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت فعالیت بکنن و دست به فعالیت بزنن. نیاز به فعالیت های جامعه مدنی به نظر ما از نیازهای بسیار بسیار ضروری و فوری است. نیاز به دلیل و نیاز به توضیح بیشتر نداره. اما تاثیرگذاری این جامعه مدنی روش بحث داریم، حرف داریم. متاسفانه در کشور ما جامعه مدنی آنطوری که در کشورهای دیگه تاثیرگذاری در عرصه‌های سیاست‌گذاری دارن، سیاست‌های کلان، متاسفانه در اینجا بنابر سیاست‌های خاصی که افراد قدرتمند داشتن تأثیر چندان نداشته و نقش چندان نداشته و نهادهای جامعه مدنی بر تغییر قوانین انتخابات و قوانین دیگه و دادن نقش بهتر و جایگاه خوب مؤثرتر برای احزاب سیاسی مد نظر هست و بحث‌های رسانه‌ای گسترده صورت میگیره که میتونه امیدواری‌های را ایجاد بکنه. اما نکته‌ای را که می‌خوایم اضافه بکنم، هنوزم که هنوز است جامعه ما متاسفانه شناخت دقیقی از جامعه مدنی ندارن.
بسیار تشکر، سپاس. و من با آقای نصرت اللهی با توجه به نکاتی را که آقای شمس‌الدین حامد مطرح می‌کنن که تاثیرگذاری جامعه مدنی بر سیاست‌ها فوق‌العاده میتونه قابل بحث باشه، از جانب هم به یه اشاره میکنن که شناخت کامل جامعه عام افغانی از جامعه مدنی هنوز نداره. هر دو مسئله به نظر شما چگونه است؟ آیا ما چه یک نوع جامعه مدنی داریم که با توجه به نکاتی که آقای حامد اشاره میکنه واقعا تاثیرگذاری روی سیاست ها داشته باشه؟
تشکر میکنم. در کشورهای جهان سوم که افغانستان جزء از اونا هست، تعبیر متفاوت افراد اجتماعی یا از آن اجتماعی از جامعه مدنی دارن که در افغانستان تعابیر مختلف از طرف نهادهای مختلف، اقشار مردم، هر کسی دید خود داره. اما میتونیم جامعه مدنی در مدینه فاضله ارسطو، در جامعه ایدئال اسلامی و در جوامع مرفه جهان اول امروز اینا را ما دریافت بکنیم. در جامعه مدنی تمام افراد اعضای یک دیگر هستند. هرگاه با یکی صدمه وارد شود، افراد دیگری به جای خود نمی نشینند، بلکه با تمام قوت از او حمایت می کنند. تاثیرگذاری جامعه مدنی بالای سیاست های دولت ها همچنین است. دولت مردا و سیاست مدارا با تمام قدرت خود اعمال می کنند بالای افراد جامعه و افراد اجتماعات با استفاده از ابزارهای مدنی و با استفاده از انقلابات و باز استفاده از خیزش های بزرگ در برابر دولت ها فقط مرام و مقصدشان مسائل آزادی و عقیده است. در جامعه کنونی ما هم که جامعه مدنی تأثیر میخواهد بگذاره بالای سیاست، سیاست گذاران دقیقا میگه پس نسبت به سالهای گذشته جامعه مدنی که در افغانستان ایجاد شده در تصمیم گیری های دولت در سطح مرکزی تأثیر خود جامعه مدنی داشته که باید تصمیمات دولت سهیم باشند تا بتوانند تأثیر مثبت بالای سیاست دولت داشته باشند که پدیده آزادی را سلب نکنند.
سلامت باشین. بله و همچنان آقای سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی که با ما هستند در برنامه. جناب رئیس، شما که در رأس رهبری کتله کلانی از جوانان هستین و هم که استراتژیشون به خاطر خودکفایی افغانستان است، جوانان چه جایگاه خواهد داشتن در جامعه مدنی افغانی با توجه به تاثیرگذاری و اهمیتی که هر دو دوست ما اشاره کردن به اون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی در برنامه و همچنان شنوندگان محترم عزیز. جوانان یگانه نیروی پر از کیفیت و پرتلاش و قابل عطف است که تمام ساختارهای یک جامعه، اگر فرهنگی بگویم، اگر علمی، اگر سیاسی باشه، وابسته و مدیون تلاش و فعالیت‌های سیاسی جوانان هستند و او جوانهایی که تانستن کتله‌های عظیم رهبری و کتله‌هایی که در آینده خدمتگزار و همچنان کسانی هستند که جوابگو و پاسخگو برای ملت این سرزمین هستند و جوانان یگانه کسانی هستند که همیشه وقت در تلاش او تو یک آینده و در فکر او تو یک آینده هستند که تا بتوانند رمز و راز و موفقیتی که بر یک جامعه و راهکارها و پالیسی‌هایی که میتونه یک جامعه را از بحران نجات بده و به سوی یک مسیر اساسی و مسیر موفقیت سوق بده مربوط جوانان میشه و جوانها نیروی با کیفیت و یک سوتین قوی و آهنین یک جامعه از نظر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی میباشه.
سپاسگزار هستیم. بسیار تشکر همچنان از آقای سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان. اینو میپرسیم که آقای مهدی، شما که از جمله جوانان فعال جامعه مدنی گفته میشین، میشه گفت که عملا دوستات از نظر تئوری میگن که جامعه مدنی باید تاثیرگذار روی سیاست ها داشته باشه، یعنی وجود داشته باشه، شما چقدر مطمئن هستین که کارکرد شما و امثال نهادهایی که شما میبینین در سایه کارتان بالای حداقل سیاست گذاری ها یا عملکردهایی که در حکومت است تاثیر کارتان عملا به چشم دیده باشین، شکل گیری های که جامعه مدنی در سایه کار شما دیده میشه یک مقدار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به تمام شنونده های رادیو وزین آزادی که در سطح افغانستان فعالیت میکنه. در ارتباط به سوال شما باید گفت این که امروز جامعه مدنی در سطح افغانستان یک تشکل نو است که تانسته تا به حال جایگاه خوبی از خود در عرصه اجتماعی به خود باز بکنه، اما سیاست گذاری های دولت افغانستان چنانی که از طریق سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تعریف میشه و از او طریق سیاست گذاری میشه در افغانستان، اصلیت حاکمیت دولت های غرب و آزاده جهان امروز مبتنی بر ارزش های اصول مدنی است. ما خدمت میکنیم.
خب شما چی خواست اصلی برداشت شما چی است که سیاست مدار امروزی افغانستان که میگن آیا با
ما هم روی از این مسئله
ارزش جامعه مدنی با ارزش روی ارزش جامعه مدنی توجه دارن، برش ارزش قائل هستن و به نحوی آماده هستن تاثیرپذیر باشن و یا بگذارن مطابق خواست جامعه مدنی افغانستان گاهی هم سیاست هایشون بتونن عیار کنن؟
سه دور وکالت پارلمان افغانستان به شما نشان داد که افرادی که از شبکه های جامعه مدنی در سطح افغانستان برآمدن رفتن در پارلمان افغانستان حداقل نتونستن بر مردم خود خدمت گذاری بکنن. دولت امروز به این مسائل اونقدر ارزش قائل نیست، اگر است به شکل نمایشی است و این ضرورتایی که امروز جامعه مدنی افغانستان داره هیرا تا به حال برآورده نساختین.
شنونده عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما این بار در برنامه است جامعه مدنی و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها. جناب آقای شمس‌الدین حامد، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، عبدالحکیم نصرت‌اللهی، استاد پانتون خصوصی در پروان و از فعالان جامعه مدنی، سیف الرحمن دانشپور، رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی و همچنان سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان را با خود داریم و بازم سوال داریم از جناب آقای شمس‌الدین حامد. دوستا به خصوص آقای مهدی، باورش به ایست که اگر ساده تر بگوییم که سیاستمدارای امروزی افغانستان و خاصتا کسایی که در رأس قدرت قرار دارن چندان علاقه ندارن که بگذارن که جامعه مدنی تاثیرگذار باشه بر تصمیم گیری هایشان، بر نحوه ارائه سیاست هایشان، باور شما چنین چیزی است؟
فکر می کنم که ذاتا آدمی به گونه خلق شده که هیچ فرمایشی را از بیرون نپذیره و حتی انتقادی را بر نتابه و برای ای که قدرت مطلقه در اختیارش باشه قدرت های مزاحم از میان برداره و او رو بر نتابه. ولی به هر حال خود جامعه مدنی فلسفه وجودیش بر تأسیس گذاریست، یعنی فشار وارد میکنه. اما خوشبختانه انصافا بین هرچند ما از جمله مخالفین آقای اشرف غنی احمدزاده بودیم، ولی انصافا به صدای مردم گوش میده. شما تجربه 5 ماه اخیر را دقیقا میبینین که تلفنی وقتی میشه یا مقاله را در یک روزنامه میبینه فورا واکنش نشان میده و خودش نشان میده که هم جامعه مدنی هم رسانه ها تاثیر خود دارن.
خب بدلیل ازی که آقای آمد بدلیل ازی که جامعه مدنی امروزی افغانستان تقریبا میشه برش گفت که بی سابقه است و یک شکل ابتدایی را داره.
ببینید شما جناب انایش 13 سال یک مدت کمی نیست، همیشه مسئولان بیکفایت میاین به پشت محدوده زمان خودشان را پنهان میکنند. وقتی شما بحث کارایی و کار را مطرح میکنین و تغییرات را فورا میان میگن خب والا جامعه مدنی افغانستان یک جامعه نوپا است. انوستا قبول داریم که 13 سال برای تغییر و تحول یک زمان کافی نیست، اما یک زمان کمی هم نیست. من خواهش میکنم از رادیو آزادی که رادیوی واقع شنیدنی بسیار تاثیرگذار و فوق العاده است، خواهش میکنم که یک بار برن دیدگاه و باور مردم را و یا نگاه مردم و فهم مردم را مردم عام ما را و یا طبقا و لایه های مختلف در جامعه برن بررسی بکنن، یک چند مصاحبه بسیار بگونه نمونه بگیرن، ببینن که اینا از جامعه مدنی چی میفهمن.
و همچنان از جناب آقای سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی اینا میپرسیم که باور دوستا به خصوص آقای حامد تاکیدش به است که آنچنان که انتظار میره از جریان 13 سال سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی یک تحول بزرگ سیاسی اجتماعی، اما جامعه مدنی افغانستان به او پیمانه که انتظار برده میشد دارای کارایی نیست. اگر با حرفای آقای حامد شما موافق هستین که چنین چیزی است، عاملش شما در چی میدونین؟
بدون شک جناب مثلا بسیار نقطه اساسی را اشاره کردن که افغانستان با یک بحران بسیار سنگین و با یک مشکلات بسیار عظیم دچار بود و این که بالاخره امروز نمیتونه، چرا جامعه مدنی نمیتونه این مشکلات تا حد توانش حل بسازه؟ به خاطر عزیز که معمولا جامعه مدنی متشکل است که کتله ها و اجتماعات که به صورت کل اونها را جوانات تشکیل میده و به صورت بسیار کمتر و به صورت فشرده اگر بزرگ باشن، اینا کتله جوان به صورت کل نداره دسترسی کامل که بتونه به مقامات عالی برسونه خود و نظر کلی جامعه را و صدای رسای مردم به گوش بزرگا برسونه، تا اینکه بزرگا متوجه بر کارکردها و بالاخره فعالیت هایشان و عرصه خدمتگذاری دولت و حکومت به مردم شود. هماهنگی در کل به صورت کل تنها جوانه که همه کتله ها همه بزرگا خرد و کلان پیر و جوان و مرد زن با هم در کنار هم و با هم دیگر یک دست شویم و صدای خود بتانیم به گوش مسئولین از این برسانیم.
آقای نصرت اللهی سوال ما ماند که تا نظرشون موافق هستن که جامعه مدنی افغانستان آنچنان انتظار برده میشه کارایش به قیام رسیده نیست. اگر شما با این نکته موافق هستین عواملش شما در چی میدونین؟
در یک کشوری که بیش از 3 دهه جنگ بوده تمام نظیر ساخت های زو با توجه به پیشرفت کنونی کشورهای جهان از بین رفته، حتی حسن نیت در میان هم شهریا و هم وطن ها نسبت به یک دیگهش بنا به قماش ها و گروه های سیاسی و عقیدتی و مسائل دیگه از هم پاشیده. شما هم قدرم که جامعه مدنی دارین این بسیار یک دستاورد بزرگ است. اینطور هم گفتن نمیتونیم که جامعه مدنی هیچ کاری نکرده و نبوده. شما ببینین اشتراک نماینده جامعه مدنی در کنفرانس ژاپن بزرگترین یک سکوی قدرت جامعه مدنی رو نشان داد.
اما نتیجهش چی داد؟ باید
عرض میکنیم اشتراک نماینده جامعه مدنی
شما میتونید به عنوان یک دستاورد کلان حساب کنیم؟
بله این کلان دستاورد است. بنا ان عاملی که جامعه مدنی را در اواخر بحث شما که باید از یاد کرد که جامعه مدنی در افغانستان لطمه وارد کرده، پروژه ای شدن جامعه مدنی و پروژه هایی که تحت نام جامعه مدنی بر مردم تطبیق میشه و اونا
از
جانب انجوها، از جانب کمک کنندهای بیرونی، از جانب افرادی که میخوان مسائل را در جامعه مدنی پروژه تطبیق بکنن، خود جامعه مدنی در از آن مردم به یک پروژه تبدیل شده. یک
دو... پس به نظر شما چی باید چه گونه؟ شما که میگین برای ما یک نقیصه یا انتقاد نگاه میکنین، طرحتون چی است؟ چی باید میشد؟
طرح ما این است که برای مردم افغانستان کارهای پروژه‌ای را دورتر از جامعه مدنی سنجش می کردن. چرا؟
چون افغانستان هنوز به خود کفایی نرسیده، هر بخشش باید از بیرون واردات باشه. حرکت ها خود جوش به نظر، یعنی منظور شما ایست که خود جوش نبوده، حرکت ها و تاثیرگذاری فعالیت های نهادهای جامعه مدنی خود جوش نیست.
جامعه مدنی کار رضاکارانه است، ولی برعکس جامعه مدنی در ذهن مردم ما و در ذهن اقشار جامعه کسی که پروژه میاره تطبیق میکنه، نان چاشت میته، 500 پرده پاکت میمانه برادم میته، اینا نه تنها که ارزش سازی به عنوان جامعه مدنی در افغانستان نکردن، این واژه بسیار مصفاره که از مدنیت، از شهرنشینی، مترقی بودن، پیشرفت و تعالی بوده از مردم ما گرفته.
سطح عام مردم افغانستان، جامعه افغانی باید برنامه‌ریزی شوه تا تعریف تمام مردم افغانستان از تعریفش با خبر شوند، بعدن جامعه مدنی فعالیتش گسترده شوه.
اول اگر شما میخواین جامعه مدنی خود تقویت بتین، باید فعالیت‌های رضاکارانه را بینیمی ساعت حتی تشویق بکنین که رئیس جمهورتان این فعالیت را تقدیر بکنه.
آقای سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، میخواییم این رو بپرسیم، چون عملا شما در متن فعالیت های جامعه مدنیستین، برداشت دوستا و بخصوص تاکید آقای حامد و دنبال از اونها آقای نصرت‌اللهی هم نظرشان نیست که هنوز تعریف جامعه مدنی در جامعه افغانی نهادینه نیست. برداشت با توجه به 70-80% بیسوادی در افغانستان و با توجه به جنگ زدگی افغانستان، هنوز جامعه مدنی برداشتش در متن جامعه افغانی و همچنان تعریفش هنوز نهادینه نشده. شما عملا چی میبینین؟ شما که فعالیت میکنین جامعه مدنی، آیا واقعا مردم با تعریفی که داره با شما برخورد میکنن؟ عملا از کار عملیتان بگوین.
ما باید دو موضوع را سر از این به وضاحت پیش شما گفتین که کدام نقیصه وجود داره که جامعه مدنی نتونسته در افغانستان تعریف واضحی از خود داشته باشه. دو تا نقیصه در اینجا در کل وجود داره. یک، ای که تمامیت خواهی اراکین دولتی افغانستان از 81 تا به امروز. دوم، نبود ظرفیت در خود تشکلات جامعه مدنی است. در اینجا پیشتر استاد نصرت‌اللهی گفتن که احزاب سیاسی خارج از جامعه مدنی هستند. ما با دید ایشان کاملا موافق نیستم. احزاب سیاسی گروه های زینفوس، شاروالی ها، پارلمان که جزء از نهادهای دولتی هستند، اما اینها هم میشن که داخل شبکه جامعه مدنی شوند. چرا افرادی که از اینجا میرن در داخل پارلمان افغانستان و در دو خانه پارلمان افغانستان را پیدا میکنن، جزء از شبکه جامعه مدنی هستند. احزاب سیاسی هم همچنان
از جامعه شما میگین ظرفیت ندارن. وقتی ظرفیت نداشته باشن، چطور خودش بتونه که نهادهای حرکت‌های قوی سیاسی رو جذب بکنه؟
ظرفیت هم در این مسئله بوده که خود استاد پیشتر گفتن که این یک پروژه است. ما با پروژه ای بودنش اعتقاد دارم. راست میگن، من خودم شاهد از این مسئله هستم. بعضی از کسا و گروه‌هایی که در داخل دولت افغانستان یک دست بالا رو دارن، در شناخت‌های خود ارتباطات دارن با ان جی او ها و شبکه‌هایی که استخباراتی هستن، یا میارن پروژه ها رو در داخل یک ولایت یا در داخل محلات تطبیق میکنن، بخواست و نظریات و امیال خودشان این پروژه ها رو تطبیق میکنن. من کاملا با گپ از اینا موافق هستم، اما حرف دیگه است که اگر ظرفیت ها از لحاظ راهبردی ایجاد شود در بین جامعه مدنی، از لحاظ راهبردی ظرفیت ایجاد شود برای اشخاص خبیر و توانا، خوب شناسایی بکنن یاره، وقت گذاشته شود، وقت بتن برشان تا اینا بیان برای خدمت گذاری به مردم خودشان. وقتی که پاچه برزدین دیگه یاره مایوس نشدن و به خانه نمانن که به خانه بشینن. تعدادی از جوانا این جوانایی که این مسئولیتش مربوط به امو ان جی او هاست، مربوط به سازمانای بین المللی است که امروز اومدن جامعه مدنی نوپای افغانستان حمایت میکنن، ضرورتش ایجاب میکنه تا شخصیت های خبیر و توانا را. من میخواستم اجازه
با آخر رسیده
آقای مهدی، کلمه کوچک میگم.
ما یک سوال دیگه داریم که رای حل این آخرین حرفی که ما برای جامعه مدنی داشته باشیم را به
یک کلمه دیگه میخواستم بگم. اما قدر این دیگه پروسه سازی است، پیشتر هم گفتم شبکه‌های استخباراتی جهان میان در افغانستان از مسیر شبکه‌های جامعه مدنی پلان‌ها و برنامه‌های خود را تطبیق می‌کنند. او هیچ وقت نمی‌خواهد که یک انسان خبیر و توانا که وطن دوست است، افغانستان دوست است و ملت پرور است، بیاد اینجا ارزندان بکند جامعه مدنی. مشکلات اصلا در سیاست و پالیسی‌های دولت افغانستان است که چطور می‌تونه این جوها را قانع بکنه تا افراد خبیر بیاد.
تشکر آقای سیف الرحمن دانشپور، رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان. می‌خوایم با شما شریک بکنیم به عنوان حرفای آخر در مسئله جامعه مدنی. دوستا اشاره شون به ایست که ظرفیت لازم در نهادهای جامعه مدنی وجود نداره تا ما انتظار تاثیرگذاری روی سیاست‌های کلان دولت داشته باشیم. باور شما چی است؟
باور ما در رابطه است که اگر ما به صورت کل ظرفیت داریم، اما ظرفیت داریم که یک جانبه هست. اگر ظرفیت به صورت کل مشترک گذاشته شود و همگان در قبال از ظرفیت به خاطر رسیدن به یک هدفی که خودکفایی افغانستان و مشکل حل مشکلات افغانستان باشد، اگر به صورت کل همگان در رابطه شرکت بکنن و قد علم بکنن و اقدام جدی و تصمیم قاطع داشته باشند، حتما به نتیجه میرسیم. اما مشکل اینجاست که ما امروز تنها در جامعه مدنی گفتم قبلا هم که جوانان حرکت دارند، کسا فقط پشت قدرت و موضوعات شخصی خودشان هستند.
سلامت باشین، بسیار تشکر. و حرفای آخر آقای نصرت اللهی فقط به عنوان آخرین جملاتی که ما میخواییم بفهمیم که با وقتی که میگیم مطابق موضوع برنامه جامعه مدنی تأثیر و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها، آقای دانشپور که رئیس یک نهاد بسیار مهم ائتلاف خودکفایی افغانستان هستند، همسال از اینا چی کار مهم راهکار داشته باشند تا ما امی ارزش ها را دنبال کنیم؟
تشکر میکنم. اولین کاری که ضرورت هست، باید نهادهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی تفکیک شوند و نهادهایی که اصلا جامعه مدنی هستند اونا شناسایی شوند
مطابق تعریفی که بله پیشتر گفتین خودجوش باید حرکت،
خودجوش غیر انتفاعی و اینا. دومی که مافیای جامعه مدنی در افغانستان که از این آدرس نان میخورن، اینا باید از این پست کشیده شوند، اینا باید شناسایی شوند و این راه نان پیدا کردن مردم جامعه مدنی نیست.
این کاری را که شما میگین مسئولیت کی است آقای نصرت الله؟
این مسئولیت تمام نهادهایی است که یک انسجام و یک کلکتیو در سطح افغانستان دارن. اونا باید یک انسجام داشته باشن و این شناسایی بکنن و افرادی را که با عنوان جامعه مدنی پروژه کلان را در سطح افغانستان تطبیق کردین و از این آدرس پولای بسیار گفتی را گرفتین اونا شناسایی شود.
اما آقای مهدی تاکید داره که فیلتریشن یا پاکسازی را سرر از ناصر جدا کردن مسئولیت حکومت و دولت است.
حکومت نمیتونه که بیا بگه کی جامعه مدنی است کی نیست. شما میفهمین یونما یا بخش سیاسی سازمان ملل متحد به خاطر ظرفیت سازی بر جامعه مدنی، به خاطر شناسایی جامعه مدنی، ایجاد دیتابیس بر نهادهای جامعه مدنی کار میکنن. اگر این مسئولیت حکومت افغانستان بود، خود کشورهای دونر در پالی حکومت کار میکردن. ولی سازمانهای ملل متحد هم میفهمن که این به کمک سیاسی سازمان ملل متحد که دفتر یونما نهاد سیاسی و کمک های سیاسی بر افغانستان هست و در هر کشورهای کار میکنن، این کار از اوناست که باید دیتابیس را ایجاد کنن که ایجاد هم کردین. گپ آخر ما این است که نهادهای جامعه مدنی باید از طرف دولت به یک حسن نیک و به یک حسن نیت نگاه شود، به طرفشان و به اونا گاه ناگاه تماس گرفته شود، بالاخره جامعه مدنی تامین
شود. تشکر. و به دلیل اینکه وقت برنامه کاملا تمام است، یک تنها حرفای آقای حامد میتونیم به عنوان حرفای آخر داشته باشیم که با توجه به ارزشایی را که آقای حامد شما تاکید کردین که جامعه مدنی به عنوان یک ارزش میتونه روی سیاستگذاری‌های حکومت و سیاستمدارا بسیار مهم باشه و در عین حال دوچار یک مقدار مشکلاتی هم است که هم باید برطرف شود، چی است طرحتان، فکرتان؟
ما قبل از اینکه به مطرح فکری را که من در این زمینه دارم بپردازم، فکر میکنم که من با بخشی از فرمایشات جناب استاد موافق نیستم که ما بیایم همه ندان همکاری ها و کمکاری هایی را که در 13 سال اخیر صورت گرفته را با عهده و با جنگ 30 ساله افغانستان ارتباط بدیم. به این شک نیست که جنگ ها متاسفانه مصیبت های بیشماری را به وجود آوردن. به هیچ وجه از 13 سال یک زمان کمی نیست. امارات متحده ما همیشه توجیه میکنیم ناتوانی های ما را، ضعف های ما را، مسئولیت نپذیری های ما را. به هر حال بین که ما به اصل موضوع بپردازیم، اما امکاناتی هم که در افغانستان آمده از جانب جامعه جهانی خیره کننده و بی‌نظیر در افغانستان بوده، به هر حال بیایم سر اصل موضوع. ببینید جامعه مدنی وظیفش کمک و مؤسسه خیر نهاد خیریه نیست. اینو ما باید بفهمیم. بنابراین وظیفه جامعه مدنی قطعا و قطعا البته بنا به فهم بنده تاثیرگذاری، اصلاح، آگاهی بخشی، حقوق شهروندی، سهمگیری در اساس سیاست گذاری های مختلف در درون جامعه است.
تشکر. بله شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان رسید و شما شنونده برنامه فکر نو از رادیو آزادی بودین که موضوع ما بود جامعه مدنی و تاثیرگذاری آن بر سیاست گذاری ها. جناب آقای شمس‌الدین حامد کارشناس مسائل سیاسی را با خود داشتیم، عبدالحکیم نصرت اللهی استاد پوهنتون خصوصی در ولایت پروان و از فعالان جامعه مدنی، سیف الرحمن دانشپور رئیس ائتلاف خودکفایی افغانستان و از جوانان فعال جامعه مدنی، و همچنان سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، که من احمد حنایش گرداننده این برنامه از حضور همه دوستان عزیز و میهمانان گرامی قدردانی میکنیم تا برنامه بعد که با موضوع دلچسب دیگه و میهمانان گرامی دیگه با شما حضور پیدا میکنیم. همتون را به خدای من نام میسپاریم. وقت بر شما خوش.
فکر نو با جوانان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.